crochet, I'd sort of get a once.
با اعلام ساعت 22:10 شب درود می‌فرستیم بر شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو فرهنگ. از این لحظه تا ساعت 6 بامداد بخش دیگری از برنامه‌های رادیو فرهنگ آغاز شده. امیدوارم که همراه و شنونده برنامه‌های این بخش باشید. اما اولین برنامه در این بخش به نام نیستان تقدیم به شما.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان، از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت. سلام، درود، ادب و احترام به شما ملت شریف ایران که شنونده رادیو فرهنگ هستید. برنامه موسیقی نیستان از همکنون تا حدود 60 دقیقه برای شما پخش میشه با برنامه‌های متنوع و جذابی که از گوناگونی‌های موسیقی در ایران و دیگر ملل صحبت میکنه و نمونه ها رو پخش میکنیم براتون. کارشناسان صحبت های خوب و دانشی و سر تجربه خودشون رو برای ما بازگویی میکنند تا ما دانش موسیقایی و حس زیبایی شناختیمون در رابطه با انواع صداها و فرهنگ شنیداری بالا و بالاتر بره. و در کنار نمونه هایی که میشنویم، ضمن اینکه خاطر سازی و خاطر آوری خوبی خواهد داشت، ما رو آشنا میکنه با نوعی از موسیقی ها که سعی میکنیم هر هفته شبها انواع موسیقی ها رو، گونه ها رو که اصطلاح غربی ژانر گفته میشه، بتوانیم با شنیدن خوب در کنار توضیحات خوب برای خودمون ذخیره کنیم و در تصمیم گیری شنیدن های بعدمون که جزو ذخایر شنیداری محسوب میشه انتخاب های بهتری رو داشته باشیم، چرا که همگان این اعتقاد دارن و علمی ثابت شده که هرچی نمونه های خوب بشنویم، موسیقی به شرط سلامت باشد، فرهنگ زندگیمون، تصمیم گیری و عقل و درایتمون به واسطه خوب شنیدنی ها و انتخاب بهترین ها زندگی ما رو بهتر و هموارتر و امیدوارانه تر می کند. در ابتدای برنامه به واسطه اینکه مهر رو سپری می کنیم، خیلی خوبه که یک قطعه موسیقی بشنویم که خیلی خاطر انگیز هست، جزو سرودهای دلانگیز، ناب و جذاب هست، به نام همشاگردی سلام با آهنگسازی احمد علی راغب با شعری از مجتبی کاشانی، که همچنان شنیدنی است به واسطه ماه مهر، ماه بازگشایی مدارس و دانشگاه ها و مهر پاییز زیبا در ایران معنی خاصتری رو به ذهنها متبادر میکنه و این نمونه های موسیقایی جدای از خاطر انگیزیشون دارای فرهنگ پرباری به لحاظ مضامین هستند، به خصوص که سرودواره اجرا شدن و در نوع خودشون بیبدیل و بی‌نظیر هستند و همچنان شنیدنی که با هم میشنویم با گوش هوش جانمون.
هم دوش و هم زبان حرکت بسید
برنامه که پیش رو عنوانش هست شورآفرینی در موسیقی، که در خدمت هنرمند گرامی جناب آقای محسن حسینی، نوازنده و مدرس سنتور، پژوهشگر و مؤلف و آهنگساز، از کارشناسان ارشد موسیقی هستند که در اینجا بهشون سلام، ادب و احترام دارم. آقای حسینی، خیلی خوش آمدید به نیسان رادیو فرهنگ.
درود بر شما جناب مهتوی عزیز و درود بر شنوندگان محترم برنامه نیستان از رادیو فرهنگ.
خیلی خوش آمدید. مدت ها پیش از شما صحبت هایی رو میشنیدیم و ساز سنتورتون که در استودیو بود وقفه افتاد. اگر موافقید یک مقدمه رو بفرمایید، از گذشته چی میگفتید و در ادامه چه خواهد بود؟
بله چشم. در برنامه های قبلی ما موضوع شورآفرینی در موسیقی رو در واقع پی گرفتیم و در مورد این صحبت کردیم که چه کارهای انجام شده در طول تاریخ موسیقی و عمدتا موسیقی ایرانی. البته اینو لازمه که بگم بحثم در مورد موسیقی ایرانی بوده که اشخاص، افراد و علاقمندان و به طور کل عموم مردم جذب موسیقی ایرانی بشن و بتونن ارتباط بگیرن با این محتوا. خب ما میدونیم که البته مطالب رو قبلا گفتیم، من دارم جمع‌بندی میکنم.
بله.
مطالب جلسات پیش تا به بحث برسیم. صحبت کردیم که خب هر اتفاقی که قراره جریان پیدا بکنه و امتداد داشته باشه، در هر دوره نیاز به یک محرک هایی داره، نیاز به یک مشوق هایی داره، نیاز به یک جاذبه هایی داره که بتونه نو بشه، بتونه دوباره بوی تازگی به خودش بگیره. خب صحبت کردیم در مورد اساتیدی که در دوره های مختلف اومدن و این اتفاق رو رقم زدن. موسیقی ایرانی هلوهوش یک محتوای موسیقایی میچرخه به نام ردیف. خب این ردیف رو ما اگر بخوایم صرفاً به عنوان یک متد آموزشی و یک نگاه و دیدگاه ثابت برای اجرای نوازنده در نظر بگیریم، شکی نیست که خب بعد از مدتی خیلی از این مطالب به گوش شنونده تکراری خواهد شد و شاید دیگه اون جاذبه قبل رو نداشته باشه و نیاز به این هستش که در فواصل زمانی مختلف با توجه به استعداد و نبوغ و ذوق هنرمندان مختلف، نحوه ارائه این محتوا حداقل متفاوت بشه. خب ما میدونیم که خیلی سخته که ما بخوایم خود ردیف رو دستکاریش بکنیم. یعنی این ردیف به دلیل اینکه در طی قرون متمادی صیقل خورده و در واقع پالایش شده و به دست ما رسیده، خب واقعا سخت هست که شخصی بیاد و بخواد یه مایه جدیدی، گوشه جدیدی، فراز جدیدی بخواد به اون اضافه بکنه. اما در مورد نحوه استفاده و نحوه برداشت و نحوه ایده گرفتن از این محتوا همیشه میتونه خلاقیت وجود داشته باشه. یعنی در طول مسیر ارائه موسیقی ایرانی ما وقتی که بررسی میکنیم میبینیم که در دوره‌های مختلف اشخاصی اومدن و همون ردیف رو گونه ارائه دادن که نسبت به قبل متفاوت بوده و توانسته شورآفرینی بکنه، توانسته ایجاد جاذبه بکنه. خب از قبل بگیم، مثلا میتونیم درویش خان رو مثال بزنیم. درویش خان با ابداع گونه ای از قالب های موسیقی ایرانی به نام پیش درآمد توانست خب موسیقی ایرانی رو به گوش شنونده ها جذاب تر بکنه. که حالا این پیشتر اومد ایدش چی بود، از کجا اومده، یه بحث دیگه است که حالا بعدا بهش خواهیم پرداخت. و یا جلوتر که میایم اشخاص مختلفی اومدن تو ابعاد مختلف این کار رو انجام دادن. فرض کنید که مثلا علی نقی وزیری اومد نوعی از آموزش موسیقی رو که تا اون موقع مرسوم نبود پایه‌گذاری کرد، مدرسه موسیقی رو تأسیس کرد. همه اینا میتونه تاثیرگذار باشه در جذابیت موسیقی ایرانی برای نسل‌های مختلفی که میان، یعنی دورهای مختلفی که پا به این دنیا میگذارن و به سنینی میرسن که حالا میخوان یک هنری رو دنبال بکنن، گونه‌ای از موسیقی رو دنبال بکنن، اینها خب براشون میتونه جذابیت داشته باشه. این کلیت مباحثی بود که ما در برنامه‌های قبلی پی گرفتیم و حالا میخوایم که با مشورت حضرت عالی میخوایم که این بحث رو اگه اجازه بدید ببریمش به سمت بحث آموزش، یعنی شورافنی در آموزش موسیقی. یعنی چیکار کنیم که حالا کلاس های موسیقی جذاب تر بشه؟ حالا اون در مورد ارائه بود، حالا این ببینید که چیکار کنیم که آقا کلاس های موسیقی برای افراد مختلف، سلایق مختلف، سنین مختلف جذاب تر بشه.
خلاقیت های آموزشی، آفرینش های آموزشی،
بله، احسن.
جدید اتفاق میفته از زبان شما شبای بعد خواهیم شنید. خب دیگه فرصت نیست، یکی از اجرای خودتون رو داشته باشیم با سنتور.
بله خواهش میکنم. بله یکی از اجرا رو تقدیم دوستان میکنم، امیدوارم که بپسندن.
و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما و شنوندگان محترم.
سپاس که همچنان نیسان رو میشنوید. براتون یه برنامه که جدیدی رو از امشب تدارک دیدیم با حضور گرانقدر جناب آقای بابک بختیاری، چهره شناخته شده در عرصه ویولون نوازی ایرانی که عنوان این برنامه مکتب ویولون ایرانی است. آقای بختیاری از نوازندگان و مدرسان ویولون ایرانی است. آقای بختیاری خیلی خوش آمدید به نیسان. درود، سلام و احترام.
به چه کار آیتت ز گل طبقی، از گلستان من ببر برقی. گل همین پنج روز و شش باشد، وین گلستان همیشه خوش باشد. سلام دارم خدمت شما جناب آقای مهدوی، خدمت همه شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه نیستان. امیدوارم انشالله در هر جایی که هستن و صدای ما رو میشنون در سلامتی و تندرستی کامل باشن.
درود بر شما، ما سرپا گوشیم ببینیم برای ما چی میخواد بگید.
خواهش میکنم. در مورد ساز ویولون و اینکه از چه زمانی اصلا این ساز وارد ایران میشه و وارد عرصه در حقیقت موسیقی ایرانی میشه، در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه یا به قولی عهد ناصری و در اوایل تقریبا عهد مظفری، سلطنت مظفرالدین شاه، ویولون وارد ایران میشه. ناصرالدین شاه در سفرنامه‌های خودش به عنوان کمانچه فرنگی از اون نام میبره. یعنی در حقیقت میگه که یکی کوچیکتر هست شبیه کمانچه خودمون که میذارن زیر چونهشون با آرشه میزنن، یکی بزرگتر هست روی زمین میذارن عین کمانچه خودمون تقریبا، منظورش ویولونسل هست. از اون دوره کمانچه کش ها مثل حسین خان اسماعیل زاده، باقر خان رامشگر، رحیم خان کمانچه کش، اینها کسانی بودن که ویولون رو به سبک کمانچه روی زمین میذاشتن و سینه به سینه درس میدادن. تا ظهور استاد علی نقی وزیری، زمانی که استاد علی نقی وزیری به دستور پهلوی اول در حقیقت با پشتیبانی امیر شوکت الملک اعلم و ارباب کیخسرو شاهرخ با پشتیبانی مالی این دو نفر به فرنگ میره در آلمان و فرانسه برای تحصیل موسیقی، علم موسیقی، با نوازندگی ویولون و نوت کاملا آشنا میشه. وقتی به ایران میاد هنرستان عالی موسیقی رو تأسیس میکنه در سال 1102. استاد روح الله خالقی در کتاب سرگذشت موسیقی ایران اشاره کردن که من آگهی در حقیقت قبول کردن هنرجو از طریق هنرستان رو اون موقع دیدم و رفتم ثبت نام کردم. مرحوم کلونل وزیری سعی بر این داشت با اینکه ساز تخصصیش تار بود، ویولون رو با شخصیت و تکنیک ویولون نوازی بر اساس اون مقدورات و تکنیک جهانی آموزش بده. یعنی از نکات بارز و مهمی که بسیار و بسیار تاکید داشت این بود که نوازندگی ویولون از کمانچه جداست، چرا که تمام جوانان اون عصر مرحوم خالقی اینها همه پیش نوازندگان کمانچه آموزش دیده بودن مقدمات رو. حتی زمانی که برای ثبت نام خدمت استاد وزیری میره آقای خالقی، تا میگه مدت آموزش دیدم، آقای وزیری میگه حتما پیش کمانچه کش، میگه بله پیش رحیم خان کمانچه کش مدتی مشق کردم، کار کردم. با در حقیقت شکل گرفتن اون چهارچوب شاگردان وزیری در هنرستان عالی موسیقی مثل ابوالحسن خان سبا، موسا معروفی، ارزم به خدمتون، و بسیاری از کسانی که بعدها از بزرگان تاریخ موسیقی ما شدن، اولا اینا همه با علم موسیقی و نوت آشنا شدن، با تئوری موسیقی آشنا شدن. مرحوم وزیری در کلاسایی که در هنرستان عالی موسیقی داشت، مرحوم سبا رو سرپرست آموزش هنرجویان اون موقع کرده بود و در حقیقت سبا مقدمات نوشتن سه دور ردیف ویولونش در مدرسه وزیری در چپکو کلاسکو کم کم شکل میگیره، به طوری که از سال 1110 به بعد دیگه ابوالحسن خان سبا رسما در منزل کلاس تأسیس میکنه و هنرجویان مختلفی بهش مراجعه میکنن. اما تا قبل از هنرستان وزیری و در حقیقت ظهور استاد ابوالحسن خان سبا، اصلاً تحریر و تکیه ها به اون شخصیت، هویت و شفافیت معنی نداشت. تغییر پوزیسیون اصلاً معمول نبود و یا اصلاً اجرا نمی شد. عرضم به خدمتون که یه دفعه می پریدن از پوزیسیون اول به پوزیسیون چهارم. جمله ها عموماً حالت پیوستوار بود، اصلاً سکوت، هیچ توجهی بهش نمی کردن، معنای و شخصیتی نداشت، کشش نوت ها خیلی کم بود و چون ساز کمونچه، یعنی تحت تأثیر ساز کمونچه بودن و کمونچه آرشش کوتاه هست، عرضم به خدمتتون که خیلی با عجله می زدن، تکرار جملات در حقیقت در حصار ردیف و غلط نغمات ضربی به طور کلی حالت کسالت آور. تا زمانی که مرحوم سبا ظهور کرد و اصلا بنیان این قضیه رو کم کم تغییر داد. نکته که من باید خدمتون عرض بکنم، اول یه مقایسه هم من اینجا بکنم ویولون و کمونچه رو، به خاطر اینکه بسیاری از نوازندگان بزرگ اون زمان مثل استاد حسین یاحقی، مثل خود مرحوم سبا، اینها خب ابتدا کمونچه زده بودن. حسین خان یاحقی اصلا شاگرد حسین خان اسماعیل زاده بود در کمانچه کشی، اما به مرور زمان دریافتن به خاطر کامل بودن ساز ویولون، ساز ویولون رو به عنوان ساز تخصصی انتخاب کنن.
درود بر شما بختیاری، حفظ که وقت نیست بیشتر از شما بشنویم،
خواهش میکنم.
خیلی دوست داریم که ویولون نوازی شما رو هم بشنویم، پایان بخش امشب ما باشه.
خواهش میکنم. قطعاتی در سگاه. Thank you.
های بختیاری دست مریضا چه پنجه های گرم و نرمی، واقعا لذت بردیم. با شما خدافظی میکنیم تا فردا شب.
خواهش میکنم، تشکر میکنم از لطف و محبت شما. همه شنوندگان عزیز برنامه نیستان رو به خداوند متعال میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
پیش به سوی آسمان موسیقی با نیستان.
خیلی خوب، میرسیم به برنامه که عنوانش از آهنگسازان معاصر که عموماً به جهان غرب پرداخته میشه، جز دستبندی های موسیقی ملل هست که در نیستان از سالها پیش ما بهش میپردازیم با حضور کارشناسان عالی قدری که میآیند در کنار نمونه هایی که اینجا پخش میکنیم صحبت هایی رو دارن، بررسی ها و معرفی ها. این برنامه رو عهده‌دارش سرکار خانم فاطمه کاهه هستن، کارشناس ارشد آهنگسازی، نوازنده و مدرس شناخته شده پیانو، که در نخستین نمایشگاه موسیقی کودک و نوجوان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بسیار خوش درخشیدن با بخشی که در تالار قدیر به عنوان مسئله مهم استعدادیابی فرزندان بسیاری از مردم رو که حضور پیدا می کردن نقش داشتن با حضور همکارانشون، و ما خوشبخت هستیم که در نیستان از دانش و تجربیاتشون میتونیم بهره مند بشیم. خانم کاهه، خیلی خوش آمدید به نیستان رادیو فرهنگ.
ممنون آقای مهدوی. سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان خوب و هنردوست برنامه نیستان رادیو فرهنگ.
درود بر شما، بنده سلام دارم. برامون بفرمایید که امشب چه میخواهید برای ما بگویید.
ممنون. در مجموع برنامه‌های قبلی با هم با شنوندگانمون سفری رو آغاز کردیم به کشورهای مختلف و با آهنگسازان معاصر قرن بیستم آشنا شدیم. در برنامه‌های قبلی با ییروما از کره جنوبی، لودویگو انیادی از ایتالیا، یان تیرسن فرانسه، مکس ریختر و نیلز فرام از آلمان و اولافور آرنالد از ایسلند آشنا شدیم. امشب می‌خوایم با یکی از مشهورترین چهره‌های موسیقی بی کلام دنیا آشنا بشیم. ترجیح همینه که قبل از اینکه اسم آهنگساز رو بگم، اگر شما هم موافق باشین یک قطعه از این آهنگساز رو گوش بدیم و برگردیم.
بله، می‌شنویم.
Thank you.
قسمتی از قطعه One Man's Dream، رویای یک مرد، ساخته یانی رو شنیدیم. آهنگسازی که امشب میخواییم باهاش آشنا بشیم، یانی اسطوره‌ای از یونان، مهد تمدن غرب هست که تونسته یکی از آهنگسازان شاخص موسیقی بی کلام دنیا باشه. یانی متولد دهه 60 میلادی هست و از کودکی علاقه به ساز پیانو داشته، ولی جالبه که فرصت یادگیری آکادمیک موسیقی رو پیدا نکرده. حتی در سن 18 سالگی برای رشته دانشگاهیش در رشته روانشناسی تحصیل کرده، اما عشق به موسیقی نتونست یانی رو در اون مسیر نگه داره و دوباره به سمت موسیقی برگشته. یانی رو به عنوان یکی از چهره‌های شناخته شده موسیقی نیو ایج میدونن، ولی به نظر من یانی با آثارش حتی مرزهای موسیقی نیو ایج رو هم در